نه نه مشکل نیست. اصولیین دلالت رو تقسیم کردن به سه قسم. متاسفانه من لم حرفای مصطفی رو توضیح دادم، تموم شد. فقط برای اینکه اصل حرف اصولیین فهمیده هم بشه مجبورم اونم توضیح بدم. اصولیین دلالت رو تقسیم کردن به سه قسم: دلالت تصوری، تصدیقی نوع اول، تصدیقی نوع دوم. تصدیقی نوع اول ارادی استعمایی، تصدیقی نوع دوم ارادی جدی. خب من که شاید هم حالا لازم نباشدی خیلی نوعی مزفر زیادی به پارو بر بال نداده به این بحث الان، اما یه اشکالی وجود داره تو تصور کردن این سه نوع دلاله. تو از دادم خوندید دیگه، دلالت تصوری، تصدیقی مراد استعمایی، تصدیقی مراد جدی. اشکال خیلی خیلی مهمی وجود داره تو تصور کردن این دلالت. خدا میدونه های مختاری میرفتیم درس خارج، در درس خارج من متوجه شدم که یه موقعی سر درس متوجه شدم 7-8-10 نفری که از بچه های خوب اطرافم نشستنه تو قم بلد نیستن هیچ کدوم مرز دقیقه ای ستا دلالت رو. قلوب نمیگم، خدا میدونه سر محیط میتوری. یعنی این مسئله این که درست تصور بشن مرز ایستا، این خودش یه سختی داره. مثلا شما میگید آقا ارادی استعمالی، ارادی جدی. آیا انسان دو تا اراده داره؟ این که میگیم دلالت تصوری، بعد میگیم دلالت تصدیقی مراد استعمالی، تصدیقی مراد. آیا انسان دو تا اراده داره؟ آیا اینا سه تا دلالت هست که تو نفس آدم شکل میگیره؟ یا یه دلالتیه تو پله‌های مختلف ارزش‌های مختلفی داره؟ ها؟ آیا ممکنه مثلا دلالت تصدیقی مراد جدی باشه اما مراد استعمالی نباشه؟ یا دلالت تصوری نباشه؟ مراد استعمالی چی؟ میتونه باشه اما او دوتای دیگه نباشه؟ تصوری چی؟ اینا چه نوع روابطی با هم دیگه دارن این سه نوع دلالت؟ اصلا مقوم هر کدوم از این دلالت ها چیه؟ اینا یه سری سوالاته که نشون میده اگر ما تصور صحیحی از ذاتیات هر کدوم از این دلالت ها پیدا نکنیم، بعد اون موقع موقعی که میخواییم اعمال کنیم، پیاده کنیم، دوچار اشتباه میشیم. حفظ میکنیم یه چیزی میگیم ما، اما وقتی میخوایم الان آقا این چه نوع دلالتی، الان تو این جمله الان من یقه شما رو میگیرم میگم آقا زیدون قائمون، دلالت استعمال مراد استعمالش نشونم بده ببینم. رد کردی؟ خب یکی از مهمترین قسمت هایی که حالا یکم میخوام اشکال وسیعی تر کنم، مشهور اصولیین معلوم میشه آخرش یه تسامحی کردن تو اعمال این مسئله توی باب عام و خاص و ایناست. وقتی میخواد عام تخصیص بخوره تو الموجز خوندید فرق بین عام مخصص به مخصص متصل، عام مخصص به مخصص منفصل. اکرم العلماء الا الفساق، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. اونجایی که مخصص در خود جمله میاد یا منفصل. یه اصطلاحی خوندید از آی سبحانی، یه اصطلاحی خوندید از آی سبحانی که مخصص متصل از باب تعدد دال و مدلول عمل میکنه. یادتون هست؟ ها؟ سه محل واقعیات هست؟ عام هم واقعیات هست؟ تعدد دال و مدلول. حالا من دیگه به صدد این نیستم اونو توضیح بدم، اونو برید نگاه کنید، بعد ببینید تعدل دال و مدلول رو اراده استعمالیه یا رو اراده جدیه، کجا داره پیاده میشه، با چی داره اعمال میشه. خلاصه آدم نگاه میکنه میبینه که مثل این که اوضاع یکم خرابه. این استعمالیه چیه؟ این جدیه؟ تصدیقیه نوع اول؟ تصدیقیه نوع دوم چیه؟ البته من الان چون نه من حالشه دارم، نه اگه حالشم میداشتم مجبور بودم همش رو توضیح بدم الان، چون آقای مظفر متعرض همه فروزش الان نشده. در جلد دوم ظهور تصوری و تصدیقی اونجا مفصل میگه، ظهور تصوری و تصدیقی تو جلد دوم. تو هر مجلس شما تو همین اول کتاب خوندیدش. یا حالا اگه هر مجلس میگفتم مجبور بودم الان براتون توضیح بدم همشو. اصول فقه انشاءالله تو جلد دو به هر کس که تورتون خورد اونجا براتون توضیح بده انشاءالله. فقط اجمالا بدونید این مسئله تصور صحیح سه تا دلالت گیره، فکرم نمی کنم دوستان حل کرده باشن برای خودشون. فکر شاید دوستان حسن زن داشته باشن، اما اینجا را یکم سخت نه حسن زن داشته باشن. پس این رو با... حالا اقل اقل این مطالب اینه. حالا ما با توضیحی که دادیم، من توضیح دیروز رو میخوام منطبق کنم به حرف اینجا. ما فعلا نمیدونیم اراده استعمالی چیه، اراده جدی چیه، دو تا اراده داریم نداریم، حرفا بلد نیستیم. خوبه فعلا این فاکتور بگید بذارید کنار، فرض کن امجز نخوندیم، ها بذارید کنار. لفظ، ها لفظ، لفظ باد که به وزن صدای لفظی بیاد ما یه معنای به ذهنمون میاد. اگه لفظ از الفاظی باشه که قبلا دارای معنا بوده، ما باد که به وزن صداش میاد. آدم خواب تو خواب هزیون بگه صداش میاد، لفظ هم منتقل میکنه ذهن ما رو. ما یک جا دلالت داشتیم، بقیهش دلالت نبود، انتقال بود. دلالت ارزشه عقلایی هم نداشت، درست های کشاورز؟ اونجا کجا بود که دلالت بود؟ غرض واقعیه و عقلاییه از متکلم. اینجا ما دلالت رو قبول کردیم، هرچی غیر از این باشه ما نمیتونیم بهش بگیم دلالت. حالا بعدا این هرچیه چند ساق از دلالت های مصطلح علم اصول قرار بگیره، ها؟ آقای مظفر اینجا میگه دلالت تصوری، میره بیرون دلالت تصوری که به مجرد ورود لفظ از گوشای ما به ذهنمون معنا رو با خودش میاره، میگه ولش کن بذارید کنار به درد ما نمیاد. بعدا تو جلد دو میگه مراد استعمالی هم همینطوره. اینجا تو عبارتش مراد استعمالی هم هست، اما خیلی مخفی اصطلاحشو نمیاره، اما تو دلیلش یه طوری حرف میزنه که اگه کسی حواسشو خوب بده به مراد استعمالی فهمیده میشه. یک کلام، آقا ما جایی که ارزش عقلایی داشته باشه، جایی که متکلم عن ارادتن و عن جدن با قصدن با شعورن ها حرف بزنه، که ای در این مقامات حالا 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 برگرد سراغ بحث قبلیمون بود، گفتم اون رو تلیعه میکنیم برای در این مقامات انعقاد معنا برای الفاظی که در کلام متکلم ما آمده است، ها، اهم از حقیقت یا مجاز یا از حرف هاست. ملاک متکلمه، الفاظ، قرائن، مقاصدش، هرچی اقامه کرد ما همه رو میریزیم رو هم بینیم مراد جدیش چیه. به قول اصولی یا به قول علمای علم پدیدارشناسی، مراد عقلایی او از این استخدام این کلمات چیست؟ حالا اصطلاح جدی مال اصولین ماه، یه مرادی داره. اینجا ممکنه بخواد مجازن حرف بزنه، بخواد استعمالش استعماله حقیقی باشه، مشکل نداره. تا موقعی که بر مدارهای عقلایی استعمال، چه استعمال حقیقی چه استعمال مجازی، بدون گنگی بدون نقص با الفاظی مقصودشو به ما منتقل میکنه، هیچ اشکالی نداره. پس از نقطه نظر انتقال ذهن مخاطب از لفظ به معنا، به شرط اینکه استعمال متکلم، دقیق دارم حرف میزنم، به شرط اینکه استعمال متکلم یه استعمالی بر طبق موازین عقلایی باشه، دیگه ما هیچ حساسیتی نسبت به استعمال مجازی یا استعمال حقیقی نداریم، برای ما اینا مهم نیست. ما میخواییم مراد جدی متکلم رو بفهمیم، ما میخواییم او چی میخواد بگه، حالا از هر کانالی، به هر شکلی، با هر قرینه ای. قرائن لفظی سید احمد بیاره ارادتمندشی با دست اشاره کنه، بازم قبول. الان خیلی وقتا ما نصف قرائنمون لفظی هست، نصف قرائنمون حالی هست، غیر لفظی هست. هیچ اشکالی نداره. پس ما تا اگر موضوع بحث ما انتقال ذهن مخاطب باشه، به شرط اینکه استعمال متکلم علا منهج العقلاء و ضوابط العقلائیه بشد، یعنی متکلم آدم سفیهی نشه پیش عقلا، بگن این آدم آدم عقل پریشیه، بلد نیست صاف حرف بزنه، به شرط اینکه این متکلم استعمالش بر اساس موازین و ضوابط عقلائیه باشه، هیچ برای از این نقطه نظر دیگه هیچ حساسیتی سر استعمال نسبت حقیقی و موضوع له و کشف مراد کشف موضوع له الفاظ ما نداریم. یه ثمره نهایی بگم عبارت بخونم. با توجه به حرف آقای مظفر، الفاظی که در لغتنامه ها یه سری معانی براشون گفته شده، این الفاظ همون موقعی که شما لغتنامه رو هیچ دلالتی بر اون معانی ندارد جز یک انتقال و خطور ذهنی اولیه. مثل تابلو راهنمای رانندگی بود که گفتم افتاده کنار جاده، نهایت چیزی که این تابلو به ما میگه اینه که در آینده قرار اگر در فلان شرایط باشه کاشف از فلان معنا باشه، اما الان بالفعل هیچ دلالتی انتقالی هست اما دلالت نیست. میگه دلالت نداریم، دلالت وضعیه ما نداریم، دلالت موقعی است غرض باشه، غرض که باشه یعنی متکلمی باشه پای کار، اونم غرض عقلایی. نمیشه، چون اصلا اون مفرده. بعدا میگیم اقراض متکلمی فقط با تصدیقات بیان میشن، با قضیه بیان میشن، یه سخص سکوت و علیها باید باشه جمله متکلم. آه دیگه همیش اونشو بیارید یا نه؟ خب این الفاظ روز اول اگه وضع نمیشدن ما الان نمیتونستیم از استفاده کنیم. خود میزان عقلا، دقت کن، خود میزان عقلا، اون میزانی که شاهراه عقلا رو دو باز کرد برای این حرکت و همون وضعای اولیه است. ولی هر دنبیل میشد دیگه، هر که هر لفظ برای هر معنای میخواست میگفت، انتقال اتفاق نمیفتاد، تفهم تفاهم اتفاق نمیفتاد. روز اول نه این راه باز شد، یکی اسمت اشاره کرد گفت این لفظ به این معنا، اینم همینطور، اینم همینطور، اینم کرد. حالا به بعد وقتی مردم خواستن حرکت کنن رو این مریلا حرکت کردن، اینا شدن ضوابط وحدت بخش نظام عقلا در تفهیم و تفاهمات. مجاز ها هم حالا اونا گفتن تعبد به او 12 تا و 24 تا، ما گفتیم ذوق سلیم، باز ذوق سلیم شد ملاک و معیاری که بشه و الله اقرار باشه هیچ رای تعبیه نشد، هر کس از رای یه دفعه بخواد خودش بره این هر لحظه ای، هر کس هر لفظی خواست برای هر معنای بیاره که هیچ تفهیم و تفهمی اتفاق نمیفته. پس این اونم خود او کار وضعی ارزش عقلایی داره، خود او فعله، اما دلالتی که الان لفظ بخواد به من بده او ارزش عقلایی نداره. الان ثمره عملیش ببینید در فقه دیگه، سید احمد از قلیل‌ترین، از ضعیف‌ترین، از فرسوده‌ترین، از پوشالی‌ترین روش‌ها برای معانی متون دینی استفاده از فرهنگ لغت. این آدم بره یه فرهنگ لغتی باز کنه، با توجه به این مبنا دارم میگم ها، میگم میخوام لوازم مبنای مظفر، من برم فرهنگ لغت باز کنم، مثلا متن انگلیسی به شما بدن، بعد برید فرهنگ لغت باز کنید، برید آکسفورد باز کنید، بعد اگه همینه بدن ببرنش به انگلیس بخوننش میخندم به شما، داره چی میگه، فوش داره میده، ولی نیست. فرهنگ لغت باز کنیم، لغتای روایت و آیه رو برید زیرش، بعد بگیم آقای معنای آیه اینه. خیلی ضعیفه ها، خیلی پوشالیه دیگه، با توجه به مبنا البته. حالا میگی بیا باشه باشه چشم با بریم جلو، اصول کارش اینه.
این تفاوت تو دلالت که الان با حضور تو تعریف فرق میکنه یه چیز اعتباری نیست که ثمره نداشته باشه، یه ملاکی بدن که فلان تصورم بیا تو دلالت، یا مثلا فلانی ملاک بده نیاد، اینا تفاوت خواهد.
بله بله تفاوت خواهد،
اصلا تفسیر اهل لغت نباید قبول
بشه. بعدا میریم جلو میبینیم. حالا دوستان یه دقیقه همینجا عنایت کنید، من چه ثمره رو دارم میگم، میخوام ببین همین الان حواستون رو بدید، ما کسی دیگه فردا نیاد زیر پای باب الفاظ اصولتونو خالی کنه بگه باب الفاظ ثمر. خیلی مهمه. تو فردا سید محمد یکی اومد برای تو گفت که آقا ما این قبولش داریم، کار حجت شد، روایت خبر باید درستش کرد. خب باش درست، حالا ما میخوایم بفهمیم چی گفته. ما قبول داریم امام صادق فهم، حالا امام صادق چی میخواست بگن؟ بیرون تو دلالت. حالا تازه مثل که یه نوار صوتی دست ما رسیده و نمیدونیم با چه زبونی باید ترجمهش کنیم، کدومش رو باید باز کنیم. خیلی قضیه جدی میشه. ممکنه ما علاوه سندی توپ بریم تا ته اصلا اثبات بکنیم ما اصول اربعه معی دم دستمونه. ما اصلا همین الان زمان شیخ طوسی هم نه قبل زمان کلینی هم با 100 سال قبل، با 70 سال قبل از شیخ طوسی اول غیبت صغرا، همین الان پک برنامه نرم افزار روایت از آقا امام حسن عسکری اصلا تو گوشمه. شک ندارم که اینو آقا فرمود، اما اگه من راه زبان شناختیشو باز نکنم انسداد برای من پیش میاد. من راهی به فهم مراد جدی امام ندارم. حالا خر بیار با قالی بار کن، این خراب میشه. میرزای قومی قالب انسداد بود، حالا اونجا هم راه داریم. اما ببینید ما یکی یکی ممکن راه ها دستمون بره، سخت بشه کار. پس این باب الفاظ خیلی مهم میشه. ما باید ببینیم آقای مظفر تا انتها چجوری میخواد راه ما رو نسبت به مراد جدی امام معصوم در آیات و روایات باز کنه. این همون چیزیست که من هی به شما میگفتم بابا هر متنی یک نوع زبانشناسی میخواد، که حرف درستی از مارتین هایدگر. ولو اینکه شما بگی آقا زبانشناسی این عبارت زبانشناسی کودکانه است، داستان بچگانه است، باش، اما خود این که من موضعمو اعلام کنم زبانشناسی اینطور، خود این ورود در بحث زبانشناسی به تعیین نوع میخواد. یعنی من اول باید قبول کنم یه علمی برام، علم زبانشناسی میخوام، بیام تو علم بیستم، بعد بگم حالا این مال باز مال سر گذر خانه، روش محاوره اینجا روش گذر خانه، روش محاوره اینجا روش دانشگاه سعدی شریف. باشه، اما بالاخره تعیین خود روش مال یه پله بعد از اینه که من قبول کردم این علم عمره تو علم استادم. آقای مطهری همینطور اشکال میگیره با مارکس، بعد استادش علامه میگه اومده مارکسیست اومده گفته آقا فلسفه به درد نمیخوره، پوچه، چرا بگیم اینو ببینم. تو اول باید قبول کنی علمی را بنویسی به نام فلسفه، بعد بیا تو فلسفه بیستی، بعد بگی همه حرفایی که زدید پوچه. تعیین نظریه در مورد هر علمی بعد از اینه که شما اون علمو قبول کردی وارد اون علم شدید. نمیتونی حل بستش چیه به یقت میگیرم، میگن آخه فلسفه چیه که میخوای ردش کنی؟ میگن
جادوگری، یعنی شما جادوگری رد
کنی. من جادوگری ندونم چه که نمیتونم ردش کنم. اوغلاب میگن اوغلاب وقت بهت میگن سفیهی. میدونم اوغلاب میگن سفیهی. مثل اینکه کسی بیاد بهت بگه خاک تو سر این ریاضیات کنه چرتیه. بعد میگه خب ریاضیات چیه؟
اما میگه علم رقص تو خیابون الان رقص شد مردم. میگه
ریاضیات نمیدونم. میگه به تو چی داشتی فوش میدادی؟ لفظ محمل فوش دادی؟ نمیشه. نه همون مقداریو که میخوای رد کنی موضوع قضیه مجهول مطلق نمیتونه برات باشه. تمام شد، معلومه اجمالی به اندازه اجمالش ردش میکنی دیگه. نقد سلب تو سلب کلی به کل علم نیست، سلب تو به سلب همون موضوعی که تصور کردی. بعد یکی یقت میگیره میگه ما توهمت انه فلان علم لیس به فلان. تو گفتی ریاضی، این که ریاضی نبود، تو اشتباه کردی، تو یه ثمری از ثمرات ریاضی تو علم فیزیک دیگه خوشت نمیاد. لذا من همیشه به طلبه ها میگم هی نیستید بیرون گود بگید لنگش کن فلان علم بده فلان علم، بیا داخل علم بیس اول بفهم چیه، بعد بیا علی شوتشو بکش به داخل. همه های وقتی اومدی داخل علم بعد داره یه 10 سال باید درس بخونی. روش های شکگرایانه جدید محیط های علمیه، یک کسی از بیرون بیسته لنگش کن و لنگش کن. یه عمر 5 ساله داشته باشیم، با هر 5 سال یه علمو یاد میگیریم، بعد ما خواستیم ردش میکنیم. حد دلالت و تابعت و لدراده قسم و حد دلالت الى قسم اینه از تصوریت و از تصویر. میشه الف لام شد اینو بدل تفصیل برای قسمه این دید. اگه الف لام دیدیم بعد اون موقع با همین التصوری یتو و تصدیقیه اینا رو خبر بگیریم برای مبتدای محذوف. به نظر میاد الف لامش نباشه عبارت فصیح تره. قسم و دلالته الى قسمینه تصوریتن و تصدیقیتن، اینا بدل تفصیل برای قسمین باشن. قناعت کردید آقا؟ اینا خبر برای مبتدا محذوف میشن، هما التصوریتو و تصدیقیه. بعد جمله در مقام بدل تفصیل برای قسمین قرار بگیره. اگه قبول کنیم جمله میتونه بدل تفصیل قرار بگیره. التصوریتو و هی ان ينتقل ذهن الانسان الى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ. ذهن انسان منتقل بشه بعد از هر از معنای لفظ بمجرد صدور این لفظ از لافظ. آقا این عبارت تسامح داره. اگر مرز دقیق درات تصوری و تصدیق نوع اول و دوم کسی بلد باشه، بعد اون موقع این عبارت مجعم از دلالت تصوری و بعضی از دلالات دیگه میشه. اما چون من الان وارد اون ماجرا نشدمه، اون نگه داشتم براتون سر جاش، هر جا خواستید بخونید. تو موجز من مطمئن نیستم خوندید.
بعد موجز میخوندیم و نخوندیم خب حالا
خود دیگه الان نگفتیمش، آخه جاش نیست دیگه. منم نمیخوام خود درس خارج بگم، هر چی تو کتاب هست فقط چیزایی که تو کتاب هست جاش که مبهمه کم بیشتر توضیحشون میدم براتون. اما قرار نیست هر چی هر جا بلدین بگی. تقوای علمی اختصاص به سکوت داره. جانم انسان لافظ اینا گیر داره. ولو علم شاید تو مشاوره تونستیم به خدمت دوستان کم اینا رو باز کنیم بیشتر که دیگه خارج از ریتم کلاس میشه یکم آزادتر بحثمون. ولو علم علم الانسان ان اللافظ لم يقصده، حتی اگر انسان بدوند که لافظ این معنا را قصد نکرده. آقای محمد سعادتی ما اومدیم گفتیم که اگر متکلمی لفظ رو استعمال مجازی به کار ببره، نه اینکه در استعمال مجازی باید بر اون معنای مجازی لباس اون وهمی اون معنای حقیقی رو بپوشونی، پس شما تا معنای حقیقی به ذهن نیاد به معنای مجازی منتقل. رأیت اسدا یرمی، تا اول از اسد معنای حیوان مفترس به ذهن نیاد بعد الغی مشابهت بین حیوان مفترس با زید و نفهمی به زید منتقل نمیشی. درست شد جان؟ بله بله. حالا لذا هم اثر نداره، لذا مجاز نیست، غلط استعمال اینطوری. حالا پس ما باید این انتقال اتفاق برامون بیفته. پس ما در هر دلالت مجازی اول موضوع لب ذهنمون میاد، بعد به معنای مراد جدی متکلم منتقل میشیم. موضوع لب ذهنمون میاد ولو این که متکلم او را اراده، ولو علم الانسان که ان اللافظ لم یقصده، ولو این که الان توی استعمال مجازی ما موضوع له میاد به ذهن ما تا به مجازی منتقل، اما متکلم او را اراده نکرد. که انتقال ذهنه الى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ به معنا مجازی، مثل انتقال ذهن به معنای حقیقی موقعی که لفظ استعمال می شود در معنای مجازی. پس من چشم بسته غیب نگفتم، داشتم اینو توضیح میدادم. معنا المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم، معنای حقیقی مقصود متکلم نیست. آقا اینجا قصد همون جدی است، اون چیزی که ارزش عقلایی داره داریم با او کار می کنیم.
یعنی ملاک
و که انتقال ذهنه الى المعنا من اللفظ صادر من الصاحی او النائم او الغالب. آقا که انتقال ذهن بالا یک، که انتقال ذهن پایین دو. آی دور دیدی آقا که انتقال ذهن الى المعنا الحقیقی فلان یک و که انتقال ذهن دو، این دومیش میشه مراد استعمالی. میخواد اونم زیر پاشو بزنه، نمیاره زیر پاشو میزنه، تو ذهن تصوری داره میگه ها. اگر ما عبارت جلد دو المنطق جلد دو اصول فقه نداشتیم تو ذهن تصوری تصدیقی، میگفتیم مظفر هم فرق دلالت تصوری و مراد استعمالی را نفهمیده است. حالا تو ذهن عنوان تصوری داره چی رو توضیح میده؟ استعمالی رو توضیح میده.
درش قائله که اینو واقعا اراده نداره.
نه خب میگه جلد تحلیل محل نزاع، معنای تصوری مراد استعمالی و تصوری پیش همه اصولی یکیه، انکار و اثباتش با هم فرق داره. سر مشترکات لفظی که با دعوا نداریم با هم دیگه. اشتباه کرد ما همین رو داریم میگیم، ما دیگه استادمون نمیخواستیم اسمش بیاریم، کتابش میگفتیم مجبور بودیم. گفتم بسیاری از اصولی اینجا اشتباه کردن جانم.
ارادهش
آقا کجاست؟ آقای تقوی؟ ها چرا؟ دهنشو که باز کرد ماهی چوهای فکرش تا که خود اراده کرد
خودش که؟
من دهنم خواب تو خواب میگم تو خواب میگم آخ اراده کردم که فعل اختیاری من بدون اراده ازم سر میزنه
اختیاریه؟
بله اختیاری نیست؟ هیچ فعلی از افعال شما بدون اراده انجام نمیشه هیچ فعلی جانم نه حرف زدن غیر از تپش قلبه حرف زدن غیر از تپش قلبه حالا نائم رو ول کنید سر قالت حرف بزنید که غلط یه حرفی رو میزنه یا سر صاحی سهون یه حرفی رو میزنه جانم قصد چیز دیگه ای کرده اما کاریو که انجام بده کار بدون اراده انجام نمیشه این افعال اختیاریه بشه چی؟ باشد نائم اینطوری نیست حالا یه جایشو ببینیم نعم ببر حالا فعلا سر مجهول مطلق داریم دعوا میکنم البته من حالا میخواستم تو با تو بیام فعلا تا ما اول نفهمیم اراده استعماری چیه نمیم تو بیه حرفا وان که اتقال ولو علمه کجا میشه قسم بعدم نه میگه اینطوری باشه اینطوری باشد که لافظ ما قصد نکند معنا را ذهن ما منتقل میشود ولو علمنا ولو علمنا خبرشو بگو لو علمنا که این چنین است این شرطه جزاش چی؟ باز هم ذهن ما منتقل میشود علمنا که متکلم قصد نکرده است. خب حالا منتقل میشه یا منتقل نمیشه؟ بله منتقل میشه. فکر انتقال ذهنه الى المعنا من اللفظ الصادر من الصاحی او النائم او التصدیقیت و هی دلالت اللفظ على ان المعنا مراد للمتکلم في اللفظ دلالت لفظ بر اینکه این معنا رو متکلم اراده کرد و قاصد لاستعمال این لفظ في المعنا که هاذه الدلاله متوقفتون على عده اشیاء چیزایی باید بیان تا این درست بشه یک احراز کون المتکلم فی مقام البیان و الافاده یا خواب نیست بچه نیست شوخی نمیکنه جوک نمیگه داره یه چیز واقعی رو خبر میده علا احراز انه جاد غیر حاضله جدی داره میگه شوخی نداره با ما علا احراز انه قاصد لمعنا کلامه شاعر به میفهمه داره چی میگه و حرف میزنه مشروب نخوره داره حرف میزنه قاطی پاتی میگه میدونه ان قصدن شعورن داره حرف میزنه اهلیت تکلم کردن براش اخلاط قائل قبول دارن ای تو این مقام میتونه بهش اولی اصل مقام بیانه دومی بیان جدیه دومی بیانه بیان اعم از جدی و غیر جدیه جوک گفتن خودش یه بیانه یه مقامیه مقام بیان جوک گفتن به اوقات این اصطلاحات یکیش گفته میشه بقیه اسمشون نمیاد مثلا میگیم در همین که بفهمیم متکلم در مقام بیانه نه منظور اون بیان جدیه فعلا خود جوک گفتن یه بیان آقا مقام لطیفه گویی این مقام بیانیه واقعا داره یه چیز بیان میکنه اما بیانش اراده جدی توش نیست لذا بعدا ممکنه ما جوک رو از باب دروغ با حرام ندونیم از باب تمسخر و اینا حرام بدونیم اگه در مقام تمسخر قرار بگیره نمیشه بهش بگیم تو یه چیزی گفتی نسبت تهمت زدی به بقیه به یه قومی تهمت زدی چون اصلا این اراده جدی نکرده چیزی رو بر کسی حمل بکنه که بعد شما بهش بگی تهمت زدی تهمت و دروغ و غیبت و اینا همش بعد از اینه که اراده بیان جدی باشه خبر باشه که اصلا به صدد اینکه خبر بگه نبوده مثلا از این باب ها حرام نمیشه بله ممکن از باب استهزا حرام بشه ممکن از باب چی حرام بشه یعنی اینا رو باید هر کدوم علا احراز انه قاصد لمعنا کلامه حالا ممکن تو مقام بیان باشه جدی هم بخواد بیان کنه اما غلط حرف بزنه یعنی معنای یه چی دیگه آورده تو ذهنش لفظ یه چی دیگه آورده اشتباه کرد آقا الان یه سبق اللسانی بود ها یه اومد یه حرفی رو بگه ها به جای صاد سه نقطه به کار برد. یه لفظ دیگه ای شد. قصده یه معنا داره. لفظه رو میگه نه. قاصدون لمعنای همین کلام شاعرون به. بفهمه داره چی میگم. بله بله. معنای این کلامه. لمعنا کلامه. این کلامه که داره از دهنش بیرون میاد. این لفظی که اومد. این همون بخواد همون معنای ذهنشو بده. این غلطگویی نداره. شاعرون به. ملتفته. به این که این لفظ همون معنا را به ذهن مخاطب میبرد. خب رابعاً علا عدم نسب قرینت علا آخر ارادت خلاف الموضوع اله. خیلی قشنگ متکلم قرینه بر خلاف موضوع اله الفاظ نیاورد. آقا اینجا عبارت مبهمه. اگه کسی فقط همینو بگه متکلم بر خلاف موضوع اله قرینه نیاورد، بهش میگیم آقای مصفر ما که دنبال استعمال حقیقی که نبودیمه که شما شرط بکنیم متکلم خلاف موضوع اون لقرینه نیار. ما دنبال این بودیم که متکلم یه طوری مرادشو به مخاطب بفهمونه، چه استعمال حقیقی باشه چه استعمال فایی. چه حرفی که شما زدی که متکلم خلاف موضوع اون لقرینه نیار که انه شما فکر کردیم و همه حرصمون سر استعماله. آقای مظفر ادامهشو میاره میگه نه من نمیخوام بگم خراب میشه و الا اگر قرینه آورد خب کانت دلالت و تصدیقی علا طبق القرینتن منصوبه. نمیخوام بگم باطل میشه، میخوام بگم بابا هر کدوم از این نوع استعمارات یه راه عقلایی داره. نمیشه کسی بگه من استعمال مجازی میخوام قرینه نیاره. نمیشه کسی بگه استعمال حقیقی میخوام بره قرینه بیاره. بابا هر کدوم از اینا یک طریق عقلایی داره. بل معروف ان دلالت
مجاز
چیز شد؟ عوض شد بحثش مجاز تفکیکشون؟ فقط بدون
ما غلط تونستیم از اونجا خارج بکنیم، یعنی هیچ
دوتاشون دوتا طریق عقلایی هم. حالا انشاءالله به باب حجت برسیم بعد بهتون میگیم ما موضوعمون ممکنه هزار تا موضوع تو عقلا داشته باشیم، محمولشون حجیت عقلایی ممکنه باشه. استعمال حقیقی حجته، استعمال مجازی حجته، تفهیم بالاشاره حجته، نامه حجته، کاریکاتور حجته. تو محمول حجیت لا فرق بین همه اینا. اینا موضوعات مختلف، روش‌های مختلف، یه محمول به نام حجتون عقلایی. رضا سید آیا اسد محمدی کسی بخواد دنبال بخواد از جایی محمول بین اینا فرق ببینه؟ هیچ فرقی ندارن با هم. هیچ. فلان نوع موضوع با هم دیگه فرق داره. بعدا باید بگردیم ببینیم تو لسان اشاره از کدوم یکی از این روش‌ها داره بیشتر استفاده میشه. والمعروف ان الدلاله الاولى یعنی تصوریه معلوله للوضع. آقای کلمه معلول وضع یعنی اصل دلالت. یعنی دلالت شماره یک چیه؟ اینا میگن دلالت تصوریه. کسانی که قول لغوی حجت میدونن اینطوریه. میگن آقا اصل در دلالت چیه؟ دلالت تصوریه. دلالت تصوریه از وضع به دست اومده. یعنی بعد از وضع متکلم هر وقت ما این لفظ رو ببینیم اون معنای موضوع اون لش اتوماتیک به ذهن ما میاد. چه حالا بعدا متکلم اراده کرده باشه یا اراده نکرده باشه. مصفر میخواد بگه نه، المعروف المعروف ان الدلالت الاولا معلولت للوضع. یعنی چی؟ ان الدلالت الوضعیه هی الدلالت التصوریه. دلالت وضعیه همون تصوراته، همون خطورای ذهنیه که تا لفظ میاد معناش میاد ولو حتی باد بیارتش. میگه و هازا و مراد و من یقول، این معنا مراد آن کسی بوده است که گفته ان الدلالت غیر تابعت للاراده بل تابعت لعلم الصامعه بالوضع. همین که صامع بداند این لفظ برای چه معنایی وضع شده، همین که اون لفظ به گوشش بخوره معنای میاد تو ذهن صامع. فقط صامع کتاب لغت خونده باشه بدون این لفظ برای چه معنایی وضع شده. حالا میخوام همین رو بگم، یکم تحمل کن، شش ماه خو نیستی. فالمعروفه میگه والمعروف، میگه میگه والمعروف، والمعروف معروف اینه گفتن. آقای مظفر میگه ما قبول نه، ولح ان الدلالت تابعه للاراده و اول من تنبه لذالک فیما نعلم. اولین کسی که این را فهمید در آنهایی که ما میدانیم الشیخ نصیرالدین الطوسی رضوان الله تعالی علیه و فرمود لأن الدلالت فی الحقیقه منحصرت فی الدلالت تصدیقیه، دلالت در حقیقت منحصره در دلالت تصدیقی است، و دلالت تصوریه اون دلالت تصوریه که این چنین صفت داشت التي يسمون اون اصولیون اون دلالت تصوریه را دلالتن لیست به دلالته. سر کوزه آبشو بخورید انشاءالله الرحمن. چرا؟ و این سمیت که زاله اینم بهش گفتن دلالت. فانه من باب تشبیه و تجوز. وجه شبهش چیه سید احمد آقا؟ آقای الیاسی؟ وجه شبه این دلالت تصوری که دلالت نیست با دلالتی که دلالت تو چیه؟ آفرین تو انتقال. کسی که فکر کرد هر انتقالی دلالته میگه اینم دلالته. آقای مظفر میگه نه، انتقاله وصفشو بگید. عقلایی دلالته. انتقاله؟ چرا انتقال عقلایی دلالته؟ میگه آخه عقلا دلالت رو اختراع کردن برای مقاصدشون. مقصد هرچی که اعتبار شد ملاکش غرض معتبره. غرض معتبر چی بود که این اختراع کرد؟ که معنای خودش را منتقل کند، نه که ذهن ما به هر چیزی منتقل بشود، منتقل بکند نه منتقل بشود. ملاک اعتبار غرض متکلم، غرض مخترعه. خالق این دلالت های اعتباری انسان بوده، انسان لغرض تفهیم اینا را اعتبار کرد. غرض تفهیم میگه دلالت تصدیقی دلالته، بیشتر از دلالت تصدیقی دیگه دلالت نیست، چون با اونا تفهیم اتفاق نمیفته. لأن التصوریت فی الحقیقه یه من باب تداعی المعانی. تصوری دلالت بخوایم بشکافیمش در حقیقت و حقش بگردیم میشه تداعی معانی. یعنی چی تداعی معانی؟ یعنی آقا ذهن تو سنگ در خونه لیلی دید یاد لیلی افتاد نشست گریه کرد، چه سنگی چه ربطی داره به اون؟ میشه خطوره بلوا، ذهن منتقل میشه. آقا من یه امیر قدوسی با رفیقش همیشه میبینم، حالا رفیقش دیدم یاد امیر قدوسی، حالا ممکنه اصلا از دو سه روز با هم جنگ و دعوایی شده خون دیگه هیچ رفیق هم نیستن و من اینو میبینم یاد اون میفتم، هیچ ربطی هم نداره. اصلا امیر قدوسی پیرن ایتوری میپوشه، میرم تو بازار یه پیرن ایتوری، اصلا این پیرنه تا حالا امیر قدوسی ندیدتش، اما چون این پیرن شبیه پیرن ای آقاست من اون پیرن رو میبینم یاد ایشون میافتم، چون مناسبتی از هیچ. خطورات اینطوریه. میخواد بگه دلالت تصوری اینه، چون کسی پشت پرده نایستاده براش اینو بگیره. اختراع اعتبار کار انسانه، انسان نباشه اعتبار رو بگیره اعتبار وله. انسان غرضش تفهیمه، با غرض تفهیم اعتبار رو میگیره. غرض تفهیم چنگالیه که فقط دلالت تصدیقیه رو میتونه بگیره، باقی اونا چون تفهیمی نیستن به درد ما نمیخوام بلشون، نمیتونه نمیاد، چنگال نمیاد. وقتی نیومد دیگه به درد ما اعتبارش نکردیم، بلا لغزه. میخندن بهمون میگن تو چیزی که به دردت نمیخوره چرا اعتبارش کردی؟ میگه آقا شما ما اعتبار نکردیم.
چرا اعتبارش
کردن؟ میگن مظفر اونها تقسیم الدلاله الی تصدیقیته و تصوریته ما شاء الله، تقسیم الشیء الی نفسه و غیره. دلالت تصوریش هم دلالت نیست، مقصد باید به معنای واحد در همه اقسام باشه. الکلمه تو اما اسم و فعل، باید کلمه به یک معنا در اسم و فعل باشه. دلالت به یه معنا در تصدیقی و تصوریه نیست. دلالت در تصدیقی یعنی اعتبار من حکیم، اما دلالت در تصوری یعنی انتقالات ذهنیه که هر آدم بی سر و پایی میتونه پیدا کنه، هیچ ربطی هم به اعتبار حکیم نداره، نیست. همینم داره میگه، یکم داریم فوشاش یه قلیز میکنیم، فوش علمی بهش میدیم که یک کسی نگتش وصل را فیزاله. حالا دلیلشه بگید، تا اینجا هی مدعا گفت ما قبولش نداریم، ما قبولش نداریم. خب میدونم صدای معانیه باشه، دلیل چی آقا؟ حالا دلیل میخواد بگه، بازم دلیل کامل نمیگه، یکمشو میگه، یکمشو میذاره برای جلد دوم. وصل را فیزاله، حالا ما سعی کنیم همش از هم یه تیکه بکنیم بکشیمش بیرون. ان الدلالت حقیقتن، دلالت حقیقتا، نه حقیقتا یعنی در مقابل اعتبارن و حقیقتا، دلالت حقیقتا یعنی ماهیت دلالت، یعنی واقعیت دلالت، اون چیزی که دلالت چیه بشکافیمش. کما فسرنا فی کتاب المنطق جزء اول بحث دلالت، من اونجا براتون گفتم چی گفتم؟ ان یکشف الدال عن وجود المدلول. دلالت یعنی دال از مدلول حکایت کنه. یه قبول؟ خب همینجا کسی همینجا یه نکته رو دقت کنه تمامه. آقا قبول دارید دلالت یعنی دال از مدلول که کشف کنه؟ میگیم بله. میگیم ها، حالا این دلالت در اونجا میخوایم یه مقدمه دومش اضافه کنیم تا بفهمیمش. مقدمه دوم تفکیک حقیقت از اعتبار. حیوان سر وضع و استعمال چقدر حرصشو خوردم، حالا میخوایم نونشو بخوریم. کشف دال از مدلول میشه دلالت. اینو کسی ما نمیخوایم تعریف رو نمیخوایم عوض کنیم، تعریف همین کشف دال از مدلول تمام. حالا یه مقدمه دیگه اضافه کن، گاهی اوقات دال حقیقی، گاهی اوقات دال. اگه دال حقیقی بود مثل دلالت عقلی، دود با آتش میبنده، با آتش هم به دود بسته است، اتوماتیک از ای به او انتقال اتفاق میفته، کاری هم به اختراع و اعتبار و غرض اینا نداره. اما چون اینجا دالمون رو ما جعل کردیم، یک دو 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 مهمترش کنید، رابطه بین دال و مدلول رو هم ما اعتبار کردیم. اعتبار که اومد، امیر قدوسی میگه غرض اومد. فهمیدی چی شد؟ آقا دال کشف از مدلول باید بکنه، تمام؟ جایی که دال و مدلول تکمیلا به هم بسته شدن، یه ربط واقعی بین دال و مدلول هست، ما بخوایم یا نخوایم هست، اعتبار کنیم اعتبار نکنیم هست. رضا هر ذهنی از دال به مدلول میتونه بره سر ریلی که تو واقع تعبیه شده بین این دوتا، تکمینی حقیقیه، دلالت عقلی ذاتیه، هر چی اسمشو بذار، علی معلولیه. اما جایی که نه اصلا دالی نبوده، یا داله بوده، این داله به اون مدلول پیوسته نبوده، کی جعل پیوستگی کرد بین این دوتا؟ من انسان که جعل کرد. حالا یقش میگیریم میگیم آقا چرا جعل کردی؟ جعلت محدود به غرضته، بیشتر از غرضت نیست، چون جعل بی غرض قویه. سر دل خوش چه حرف چی میگی تو اصلا؟ چی کاره ای تو؟ قویه یا مستحیله؟ قویه، استحاله خونه، استحاله تکوینی خونه داری. میخندیم بهش میگیم آقا این حرف چرتی بود زدی، ای حرفا نزد، حرفا نزد. فا اومدی بهش میگه آقا محاله، میگه آقا ما کردیم شد، چی میگی تو محاله؟ محال نیست، اما شما قویه، کار خنگی کردی. الان همه میخندیم بهت، بذار بخندیم که بار دیگه حرفا نزنی. تو محکمه عقلا همش از این جور حرفا هست، بخندیم و تقویهش کنیم و تحسینش کنیم و سود براش بزنیم و کف براش بزنیم، همش تو این فضا باید بگردید. هیچ نرید دنبال بقاء معلول بلا علت و علت بدون معلول و علت تامه بود، حد وسطش نیومد، ما حرفا نداریم اینجا. اینجا یا میخندیم میگیم خوبه، یا میخندیم داریم مسخره میکنیم، باز میگیم بده. قانون عقلا اینه. حالا کی رابطه رو بس بین این دو تا؟ کشف دال از مدلول میخوای که بشه دلالت. داله رو تو درست کردی یا نه؟ داله بود، البته این دال با این مدلول رو تو درست کردی. برای چی درستش کردی؟ میگه برای تفهیم. میگه خب تفهیم چجوری اتفاق میفته؟ میگه با تصدیق. میگیم پس تصور داخل این کش و این ربط که تو درست کردی، کشف دال از مدلول تمام، بله، چون دال رو تو درست نکردی یا مدلول رو تو درست نکردی، اما قدر متیقن رابطه بین این دوتا رو تو درست کردی، که دال دارم میذارم کنار حواستونو بدیدا، رابطه بین دال و مدلول تو درست کردی. ها برای چه؟ حالا بگیم برای چی درستش کردی؟ میگی برای تفهیم. میگیم آفرین، اگه برای تفهیم دلالت تصوری رو نمیگیر، غرض تو تصدیق رو درست میکنه. چنگالت باید ببینیم چی رو میگیره، غرض چنگالت، چنگال چی رو بلند کرد توی کاسه؟ تفهیم رو بلند کرد. تفهیم که اومد با خودش تصدیق رو میکشه بالا. کشف درسته؟ نه، این کشف به معنی لغویشه، یعنی ما حالا به بعد از حالا به بعد با این الفاظ کشف میکنیم از مقاصد. یه دقیقه تموم کنم. خب ان یکشف الدال عن وجود المدلول فیحصل من العلم بالمدلول. صلی علی محمد و آل محمد. نه الان زوری اومده فقط یه دقیقه کلمه درس بدم.